بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستید کنار عزیزانتون سلامت و سربلند باشید و اوقات خوشی داشته باشید. به یاری خدا رسیدیم به جلسه پایانی شرح داستان دبوقی که جلسه 40 هست و ابیات 277 تا 301 رو امروز با هم دیگه میخونیم. همونجوری که دیدید ما گاهی اوقات سر یک بیت یا دو سه تا بیت یک جلسه یا دو جلسه توقف میکردیم. علت این که این ابیات زیاد رو داریم میخونیم اینه که واقعا موضوعاتی که توش مطرح شده قبلا راجبشون صحبت کردیم، یا اینکه شرح داستانه و در واقع نیاز نداره که ما بیشتر از این راجب اونها صحبت کنیم. این ابیات رو با هم دیگه میخونیم و من توضیح میدم و بعد همچون که خدمتون عرض کردم یه بخشی از وقت امروز رو برای پرسش و پاسخ و نقد و نظر میذاریم که انشاءالله صحبت دید. انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرده غیب و حیران شدن دقوقی که بر هوا رفتند یا در زمین. چون رهید آن کشتی و آمد به کام، شد نماز آن جماعت هم تمام. فجفجی افتادشان با همدگر، کین فضولی کیست از ما ای پدر؟ هر یکی با آن دگر گفتند سر، از پس پشت دقوقی مستتر. گفت هر یک من نکردستم کنون، این دعا نه از برون نه از درون. گفت مانا کین امام ماز درد، بلفضولانه مناجاتی بکرد. گفت آن دیگر که ای یار یقین، مرمرا هم می نماید این چنین. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. چون نگه کردم سپس تا بنگرم، که چه می گویند آن اهل کرم. یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام. نه به چپ نه راست نه بالا نه زیر، چشم تیز من نشد بر قوم چیر. دورها بودند گویی آب گشت، نه نشان پا و نه گردی به دشت. در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روزه رفتند آن رمه. در تحیر ماندم کین قوم را، چون بپوشانید حق بر چشم ما. آنچنان پنهان شدند از چشم او، مثل غوطه ماهیان در آب جو. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان اشک راند. تو بگویی مرد حق اندر نظر، کی درآرد با خدا ذکر بشر. خر از این میخسبد اینجا ای فلان، که بشر دیدی تو ایشان را نجان. کار از این ویران شدست ای مرد خام، که بشر دیدی مر ایشان را چوام. تو همان دیدی که ابلیس لعین، گفت من از آتشم آدم زتین. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر چند چند. ای دقوقی با دو چشم همچو جو، هین مبر امید ایشان را بجو. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دلندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعایش می رود تا ذوالجلال. چون رهید آن کشتی و آمد به کام، شد نماز آن جماعت هم تمام. فجفجی افتادشان با هم دگر، کین فضولی کیست از ما ای پدر؟ داستان یادتونه که دقوقی در میانه نماز دعا کرد و کسانی که توی کشتی بودن که گرفتار طوفان شده بود نجات پیدا کردن و بعد دقوقی نماز رو ادامه داد و وقتی نماز تموم شد متوجه شد که اون ابدال یا اولیایی که پشت سرش هستن دارن با همدیگه صحبت میکنن. فجفج یعنی پچ پچ، به احتمال زیاد معرب کلمه پچ پچه، یعنی کلمه پچ پچ رفته عربی شده فجفج. کلمه فضولی امروز برای ما در واقع معنی مستری داره، یعنی فضولی کردن، اما در قدیم بیشتر کلمه فضولی صفت بوده. دقیقاً فضولی در متون قدیم به همون معنایی که ما امروز میگیم فضول. بنابراین این فضولی کیست از ما، یعنی این شخص فضول کیست، شخصی که در کار خداوند دخالت کرده و دعا کرده. بنابراین فضولی رو امروز اسم و اسم مصدر میدونیم یا حاصل مصدر، و در قدیم بیشتر این رو به شکل صفتی به کار می‌بردن. هر یکی با آن دیگر گفتند سر از پس پشت دقوقی مستتر. سر در اینجا به شکل قیدی به کار رفته، یعنی پنهانی، مخفیانه، به شکل سری. مستتر یعنی پنهانی، یواش یواش. گفت هر یک من نکردستم کنون این دعا، نه از برون نه از درون. نکردستم یعنی نکرده ام. گفت مانا کین امام ماز درد، بلفزولانه مناجاتی بکرد. مانا یعنی انگار، مثل این که گویا. این امام ما همین آقای دقوقی هست. بلفزولانه که مشخصه، مناجات کردن به شکل بلفزولانه. گفت آن دیگر که ای یار یقین، مرمرا هم می نماید این چنین. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. فضولی یعنی فضول، انقباض یعنی دلتنگی، گرفتگی باطن، گرفتگی درون، یعنی قبض. یک حالتیه که در عرفان به شخص دست میده و شخص دچار یک دلتنگی و اندوهی میشه و در متون عرفانی گفته شده که قبض و بسط از ویژگی های اولیاء متوسطه، به خاطر که انسانهایی که در سطح پایین تر هستن گرفتار قبض و بسط به این شکل نمیشن. اولیاء کامل هم به کلی از قبض و بسط رهایی پیدا کردن. برای این کسی که هنوز قبض و بسط رو تجربه میکنه از اولیاء متوسط هست. بنابراین اون ابدال پشت سر دقوقی به این نتیجه میرسن که دقوقی به خاطر حالت قبضی که بهش دست داده در کار خداوند فضولی کرده، فضول شده، به خداوند که مختار مطلق هست اعتراض کرده. این در واقع اشاره داره به یک مسئله خیلی مهمی و اونم اینه که از نظر بعضی از افراد دعا کردن بلفضولی در کار خداست. یعنی خداوند تصمیم گرفته بود که اون کشتی غرق بشه. کسی که دعا میکنه که اون کشتی نجات پیدا کنه در واقع داره به اراده خداوند اعتراض میکنه. خدا اراده کرده یک کسی مریض باشه یا یک کسی بمیره یا یک کسی ورشکست بشه و کسی که دعا میکنه برای تغییر این وضعیت در واقع داره به خداوند اعتراض میکنه. دوستان واقعا این نکته چند جلسه شرح و بحث میخواد و خیلی مطالب دقیقی رو میشه در اینجا مطرح کرد. من شخص خودم با این ایده مخالفم که دعا کردن و کوشش کردن در حکم اعتراض به خداونده، ولی الان در مقام شرح و بسط این ماجرا نیستم. سخنان ابدال تموم شد. از اینجا دوباره در واقع دقوقی صحبت میکنه. فاعل این جملات دقوقیه. چون نگه کردم سپس تا بنگرم که چه میگویند آن اهل کرم، یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام. سپس یعنی به پشت سر، به عقب. سپس نگه کردن یعنی به پشت سر نگاه کردن. اهل کرم همون اولیا خداوند هستن، مقام هم یعنی جا. هیچ کدوم از اونها سر جای خودشون نبودن، نه به چپ نه راست نه بالا نه زیر. چشم تیز من نشد بر قوم چیر. چیر شدن چشم بر کسی یعنی اشراف پیدا کردن چشم بر او، احاطه پیدا کردن چشم بر او یعنی دیدن او. به هر طرف که نگاه کردم چشم تیز من نتونست اونها رو ببینه. به خاطر این داره این سخن رو میگه که دقوقی خودش هم اهل کرامته، خودش هم با عالم غیب بیگانه نیست، او هم به مقامات بالایی رسیده. بنابراین به عوالم ملکوت هم که نگاه کرد باز هم نتونست در واقع این ابدال رو ببینه. درها بودند گویی آب گشت، نه نشان پا و نه گردی به دشت. مثل مرواریدهایی بودند که آب شد و رفت ته دریا و توی دشت هم حتی گردی از روها دیگه باقی نبود، جای پای اونها هم وجود نداشت، مثل آبی که رفته توی زمین پنهان شدن. در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روزه رفتند آن رمه. قباب جمع قبه هست و قبه یعنی گنبد. قباب حق یعنی گنبدهای خداوند. گویا رفتند زیر گنبدهای خداوند پنهان شدند. و بعد به حالت سوالی میگه به کدام گلستان، به کدام بوستان و باغ رفتن. روزه یعنی باغ، گلستان. رمه امروز به معنای گروه حیواناته، مثلا یه رمه گوسفند، یک رمه مثلا گاو، ولی در متون قدیمی برای انسان هم به کار رفته و توهین‌آمیز نیست. مولانا بارها از کلمه رمه برای اشاره به انسان‌ها استفاده کرده. در تحیر ماندم که این قوم را چون بپوشانید حق بر چشم ما. اینجا دیگه سخنان دقوقی تموم میشه. همونجوری که دیدید از اول داستان دقوقی به شکل اول شخص داستان رو روایت کرد و گفت این ماجرا برای من پیش اومده، اینجا سخنان دقوقی تمام میشه و مولانا شروع میکنه به سخن گفتن. بنابراین از بیت 290 دیگه سخنان دقوقی نیست، سخنان مولاناست. آنچنان پنهان شدند از چشم او مثل قوطه ماهیان در آب جو. او یعنی دقوقی، قوطه یعنی قوطه خوردن، قوطه ور شدن. همونجوری که ماهی قوطه ور میشه توی آب و ما دیگه نمیبینیمش، اولیاء حق هم از چشم دقوقی پنهان شدند. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان عشق راند. اگر شما اول داستان دقوقی یادتون باشه، اونجا مولانا گفت که دقوقی به خداوند رسیده بود، به خدا واصل شده بود. طبیعتاً کسی که به خدا رسیده برای دور شدن از انسان‌ها حسرت نمی‌خوره و غمگین نمیشه. وقتی کسی به حق رسیده دیگه دلتنگی برای آدم‌ها یا حسرت خوردن برای روابط انسانیش کاملاً بی‌معنی میشه. خب این سوال برای ما پیش میاد که شما آقای مولانا گفتید که دقوقی به خدا رسیده بود در اول داستان و الان دارید میگید که سالها در حسرت اولیاء حق موند و در دوری اونها اشک ریخت و غمگین شد. چطور این حرف ممکنه؟ در پاسخ به این سوال چند بیت بعدی رو مولانا میگه و خلاصه صحبت او اینه که اشتباه از اینجا ناشی میشه که ما فکر میکنیم اولیاء خدا با خدا فرق میکنن، بنابراین گمان میکنیم دلتنگی برای اولیاء خدا با دلتنگی برای خداوند فرق داره، در حالی که اینجوری نیست. اولیاء خدا به مقام یگانگی با حق رسیدن، با خداوند یکی شدن، دوتا نیستن. بنابراین دلتنگی برای ولی خدا یعنی دلتنگی برای خدا. پس وقتی که من میگم دقوقی در حسرت اولیاء گریه کرد، در واقع میخوام بگم در فراق خداوند گریه کرد. تو بگویی مرد حق اندر نظر، کی در آرد با خدا ذکر بشر. اینجا منظور از بشر همین اولیا هستن و مرد حق هم یعنی عارف، یعنی دقوقی. چطور ممکنه که دقوقی عارف باشه و در کنار خداوند بتونه به انسانها اینقدر توجه کنه؟ جواب مولانا اینه: خر از این می خسبد اینجا ای فلان، که بشر دیدی تو ایشان را نجان. خفتن خر یا خسبیدن خر یعنی به وجود آمدن اشتباه، به وجود آمدن یک بحران و مسئله. حرف مولانا اینه که این مشکل از اینجا ایجاد میشه که تو اونها رو بشر میدونی در حالی که اونها جانن، اونها به کلی از بشریت گذشتن و فارغ شدن، جنبه های جسمانی و مادی بشری رو کنار گذاشتن و کاملا جان شدن. بنابراین حسرت اونها در واقع حسرت جانه، حسرت حق، حسرت خداست. کار از این ویران شدست ای مرد خام، که بشر دیدی مریشان را چو عام. بیت قبلی گفت خر از این میخوست، بعد اینجا گفت کار از این ویران شده است. در واقع خوابیدن خر در این همون ویران شدن کاره، وقتی یه الاغی توی گل گیر میکنه مشکل بزرگی به وجود میاد. تو همان دیدی که ابلیس لعین، گفت من از آتشم آدم ز تین. تین یعنی گل، همون اتفاقی که برای شیطان افتاد و به جنبه جسمانی آدم نگاه کرد، از روح الهی آدم غافل شد، این اتفاق برای ما هم میفته و ما به بدن اولیاء خداوند نگاه میکنیم ولی از باطن اونها بیخبریم، باطن اونها الهیه. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر چند چند. چشم ابلیسانه یعنی چشمی که در واقع فقط به ظواهر نگاه میکنه و از دیدن باطن غافل میشه. خب این جواب این سوالو داد. ای دقوقی با دو چشم همچو جو، هین مبر امید ایشان را بجو. چشم مثل جو یعنی چشمی که به شدت داره گریه میکنه، مثل جوی آب ازش اشک جاری میشه. بدون اینکه ناامید بشید اولیاء خداوند رو جستجو کنید، به خاطر اینکه جستجوی ولی خدا یعنی جستجوی خدا. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دلن در بستن است. از بیت‌های فوق‌العاده زیبای مولانا است همین بیت، هم بیت بعدی از بیت‌هایی است که به نظرم ارزش داره حفظ کنید، اونا رو تکرار کنید و باشون واقعا زندگی بکنید. دولت یعنی اقبال، یعنی نیکبختی، یعنی خوشبختی. رکنم یعنی پایه و اساس. جستجو کن زیرا که اساس نیکبختی جستجوست، یعنی محاله که بدون جستجو به نیکبختی برسیم. هر اتفاق خوبی که در این جهان افتاده بر اثر جستجو بوده، محاله که انسان بدون طلب و بدون جستن به جایی برسه. گشاد به معنای بسته، به معنای رشد و پیشرفته و یکی از کلمات کلیدی منظومه فکری مولانا و شمس تبریزی هست. هر گشادی در دلندر بستن است. دل بستن یعنی دل دادن، عاشق شدن، جستجو کردن. هر رشد و پیشرفتی در گرو دل بستنه. تا وقتی دلبستگی پیدا نکنیم به یک ماجرایی و عاشقانه دنبال اون نریم، محاله که ما به اون برسیم. اگر کسی میخواد استاد فیزیک باشه، واقعا باید فارغ از آدم و آدم به فیزیک دل ببنده، جستجو کنه، تحقیق کنه، بررسی کنه تا بالاخره بتونه به پاسخهای پرسشهای خودش برسه. اگر کسی میخواد توی ورزش پیشرفت کنه، باید دل به ورزش ببنده و عاشقانه تو اون زمینه فعالیت کنه تا بتونه تو کار خودش پیشرفت کنه. در حیطه عرفان هم همینطوره. بدون جستن و بدون دل بستن هیچ اتفاق نمیفته. دوستان خیلی این روزها میشنوید که مدام میگن دل بستگی خوب نیست و سعی میکنن ما رو از دل بستگی در واقع جدا کنن. این از جهتی درست، البته ما نباید به چیزهای حقیر و کوچیک و بی ارزش دل بسته بشیم، اما دلبستگی خیلی مسئله مهمیه. به قول مولانا، دل نیابی جز که در دلبستگی. ما باید تعلق پیدا کنیم به مسائل عالی، به هدفهای عالی، به آرمانهای متعالی و بعد جستجو کنیم با همه وجود تا به اونجا برسیم. هستن کسانی که به نام عرفان به ما میگن هیچ تلاشی نکنید، فقط بپذیرید، فقط گشوده باشید به روی همه چیز، اتفاقای خوب برای شما میفته. به نظر میرسه که این سخن همه مطلب نیست و درست نیست کاملا. ما واقعا باید تلاش کنیم، هدف داشته باشیم و سعی کنیم به هدفمون برسیم. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دل اندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. فاخته یه پرندهیه که صدا شبیه کوکو گفتنه در واقع، و مولانا میگه اگر ورد تو این باشه، کو کو کو، کجاست خدا، کجاست حقیقت، کجاست هدف، کجاست نمیدونم آرمان من کجاست، این سوال کجا برای شما مطرح باشه، اون وقت میتونید پیشرفت کنید. واقع قضیه اینه که ما این سوال برامون مطرح نیست، به خاطر اینکه گمان میکنیم به همه چیزی که میخوایم رسیدیم. اما وقتی که ما حس میکنیم که مطلب مهمی رو از دست دادیم و در مقام جستجو برمیاییم، اون وقت به هدف میرسیم. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. نیک یعنی به خوبی، به دقت. محتجب یعنی کسی که در پرده است، کسی که عقب افتاده در سلوک. استجب هم یک بخشی از آیه قرآن که الان با هم میخونیم. به این توجه کنید که در قرآن گفته مرا بخوانید تا به شما جواب بدم. بنابراین جواب دادن خدا حتمیه، ولی در گرو خوندن ماست. مادامی که ما نخوانیم خدا رو و او رو صدا نزنیم، جوابی هم از طرف او نمیاد. هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعایش میرود تا ذوالجلال. اعتلال یعنی بیماری، در اینجا منظور رذیلت‌های نفسانیه. وقتی که دلمون رو از رذیلت‌هایی مثل بدخواهی، کینه، نفرت، خشم، حسادت و امثال اونها پاک میکنیم، اون وقت دعای ما به آسمان میره و تا خداوند میرسه. ذوالجلال یعنی خدای صاحب شکوه. خب این ابیات زیبا رو خوندیم با هم. به چند تا حدیث و آیه قرآن که تو این ابیات به اونها اشاره شده بود توجه شما رو جلب میکنم. در بیت 288 مولانا به یک جمله اشاره کرد که معروف به حدیث قدسی و من تقریبا تردیدی ندارم که سند معتبر نداره، ولی خیلی جمله مهمیه و خیلی در متون ما به اون اشاره شده. و اون جمله اینه، از زبان خدا میگه اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری. اولیای من، دوستان من در زیر گنبدهای منند و کسی جز من اونها رو نمیشناسه. تو بیت 288 دیدید که مولانا گفت که اونها اون ابدال در قباب خداوند شدن، به قباب خدا رفتن و دقوقی دیگه اونها رو ندید. اشاره داره به این جمله خیلی معروف. استاد محمد علی موحد در کتاب قصه ی قصه ها از صفحه 32 تا 40 درباره اولیای مستور صحبت کرده که در واقع درباره همین حدیثه. طبق این حدیث اولیاء خداوند دو جورن، یکی اولیاء مشهور و یکی اولیاء مستور. اولیاء مشهور کسانی هستند که مردم اونا رو میشناسن و اولیاء مستور همون خط سوم ها هستن که حتی از خودشون هم پنهانن و فقط خداوند اونا رو میشناسه. اگه خواستید میتونید به کتاب قصه قصه ها مراجعه کنید. در بیت 293 مولانا به یک موضوعی اشاره کرده که بارها در قرآن اومده، یعنی این موضوع که مخالفان پیامبران اونها رو بشرهایی مثل خودشون میدونستن و مقامات معنوی اونها رو انکار میکردن. من یک نمونهشو برای شما نوشتم از سوره یاسین: قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء الا تكذبون. مخالفان پیامبران میگفتن شما هم بشری هستید مثل ما و خداوند مهربان چیزی نفرستاده و شما دروغ میگید. در بیت 295 که گفت شیطان به در واقع گل وجود انسان توجه میکرد، اشاره داره به آیه 12 سوره اعراف که ترجمهش اینه که خداوند به شیطان میگه که چون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از این که سجده کنی؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتشی آفریدی و او را از گل آفریدی. و در بیت 300 مولانا به آیه خیلی مشهوری اشاره کرده که میگه که قال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی پروردگارتون فرمود مرا بخوانی تا شما را اجابت کنم. این آیه و این دو تا بیت آخر این داستان راجب دعا هستن و من چون قبلا 3 یا 4 جلسه در همین داستان دقوقی راجب دعا صحبت کردم دیگه راجب دعا صحبت نمی کنم. در ابیات 292 تا 295 مولانا راجع به وحدت اولیا صحبت کرد. اگر یادتون باشه گفت که دقوقی در حسرت اولیا بود چون اولیا از خداوند جدا نیستن، با خدا یکی‌اند. این مسئله وحدت اولیا با خدا یکی از مهمترین مبانی عرفانی مولانا است و مولانا بارها راجع به اون صحبت کرده. به نظر او انسان به جایی میرسه که با خداوند یگانه میشه و دیگه فرقی بین او و خدا وجود نداره. من فقط یه نمونه براتون میخونم: چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. نه غلط گفتم که نایب با منوب، گر دو پنداری قبیح آید نخوب. نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که صورت برست. چون به صورت بنگری چشم تو دوست، تو به نورش در نگر که از چشم رست. نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. 10 چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشموری، آبی یک نوع میوه است، 100 نماند یک شود چون بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. صورت سرکش گدازم کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. من در جلسه 14 شرح دقوقی به تفصیل راجع به وحدت اولیا هم با خودشون هم با خداوند صحبت کردم، دیگه اینجا تکرار نمی کنم. بیت 295 تعبیر زیبایی داره به نام چشم ابلیسانه. مولانا دو تا کلمه عربی رو در مثنوی چند بار به کار برده، یکی کلمه احول با هی جیمی و همزه به معنای دوبین، به معنای لوچ، به معنای افزونبین. احول کسیه که به خاطر قرضهاش یا به خاطر تعصباتش یکی رو دوتا میبینه، دوتا رو چهارتا میبینه، واحد رو متکثر میبینه. مثلا در وزیر یهودی مولانا میگه که او احول بود، بنابراین عیسی و موسی رو دوتا میدید، در حالی که عیسی و موسی یکی بودن. این در واقع میشه احول بودن که بیشتر از آنچه که هست میبینه. و یک کلمه دیگه هست به نام اعور با همزه و عین. اعور یعنی یک چشم، یعنی کسی که کمتر از اون چیزی که هست میبینه. احول بیشتر از اون چیزی که هست میدید، اعور کمتر میبینه. و به نظر مولانا ابلیس احول نیست، اعوره. به این معنا که یکی از مشکلات ابلیس این بود که فقط به کالبد خاکی انسان نگاه کرد و از دیدن وجه الهی او غافل بود. انسان یه بدن خاکی داشت طبق روایت قرآن و یک روح الهی داشت. شیطان چون با یک چشم داشت نگاه می کرد فقط قالب خاکی انسان رو می دید و از دیدن روح الهی او کاملا غافل بود و همین باعث شد که او به خطا بیفته. به نظر مولانا انسان حتما باید با دو چشم به مسائل نگاه کنه، همه چیز رو از یک نگاه فراگیر ببینه تا بتونه هر پدیده‌ای رو در جامعیتش ببینه، به خاطر اینکه تجزیه کردن هر پدیده‌ای باعث خراب شدنش میشه، باعث تحریفش میشه. تا نباشی همچو ابلیس اعوری، نیم بیند نیم نه چون ابتری. پس چشم ابلیسانه یا چشم اعور یعنی چشمی که بخشی از حقیقت رو میبینه بخشی از حقیقت رو نمیبینه. دید تین آدم و دینش ندید، این جهان دید آن جهان بینش ندید. به نظر مولانا دجال هم یه چشمه. توی روایت های اسلامی که بیشتر هم البته شکل اسطوره و افسانه دارن اومده که در آخر الزمان یک کسی میاد به نام دجال که فقط یه دونه چشم وسط پیشانیش داره. و خب در مورد این که دجال یک موجود یک چشمه فراوان تفسیر کردن. یک در واقع تفسیرش اینه که منظور از دجال انسان مدرنه که فقط وجه مادی هستی رو میبینه، از وز دیدن وجه باطنی و معنوی هستی غافله. نظر مولانا هم همینه که در واقع دجال یک چشم بود و او یک چشم رو در واقع کسی میدونه که به بخشی از واقعیت نگاه میکنه و بخش دیگری از واقعیت رو نمیبینه. او به سر دجال یک چشم لعین، ای خدا فریاد رس نعم المعین. این نکته حقیقتا مهمه دوستان. دیدن یک وجه و قفلت از وجه دیگر واقعیت آسیب‌های زیادی رو به زندگی انسان وارد میکنه. در روی آدم ها هم همینجوره. ما مثلا میبینیم که یک کسی عین ما میخوابه، عین ما غذا میخوره، عین ما کارهای معمولی خودش رو انجام میده و بعد چون خودمون فاقد یک سری کمالاتیم گمان میکنیم که او هم فاقد اون کمالاته. اصطلاحا به این میگن مغالطه تمثیل. مغالطه تمثیل یعنی که دو تا انسان یا دو تا پدیده در 4 تا 5 تا 3 تا ویژگی مشترکن، ما نتیجه میگیریم که در همه چیز مشترکن. این ناشی از یک چشم اعور یا ناشی از یک چشم بودن هست. در باید زندگی هم همین مسئله صادقه. دیدن وجه مادی زندگی و غفلت از جنبه معنوی اون واقعا خطرناکه. به همین ترتیب دیدن جنبه معنوی زندگی و غفلت از جنبه های مادی زندگی بسیار خطرناکه و زندگی انسان رو واقعا تباه میکنه. توجه به فرد و غفلت از جامعه، یا توجه به جامعه و غفلت از فرد، توجه به روح و غفلت از جسم، یا توجه به جسم و غفلت از روح، توجه به تنهایی و غفلت از رابطه و توجه به رابطه و غفلت از تنهایی، همه اینها مشمول این نکته مهمن. اعور بودن به اندازه احول بودن خطرناکه. یعنی کمبینی با افزونبینی فرقی نداره و هر دو انسان رو از واقعیت دور میکنن. بنابراین ما باید مراقب باشیم که نه یک چشم باشیم و کمبین، نه چهار چشم باشیم و افزونبین، باید دو چشم باشیم و واقع بین. خب این هم نکته مختصری راجع به چشم ابلیسی که البته خیلی جای شرح و بسته بیشتری داره. بحث آخر من که در واقع مهمترین بحث امروز من هست و بقیه وقت ما رو خواهد گرفت راجع به ابیات 297 تا 299. اگر خاطرتون باشه اونجا مولانا به ما، به مخاطب خودش گفت که جستجو کن و جستجو رو رکن دولت به حساب آورد و گفت هر رشد و پیشرفتی در گرو دل بستنه و باید مثل فاخته فقط کوکو بگیم و دنبال هدفمون بریم و دنبال طلب باشیم. به نظر مولانا مادام که ما طلب نکنیم به هیچ حقیقتی نمیرسیم. این مطلب ظاهرا خیلی بدیهیه ولی بزرگانی هستن دقیقاً در نقطه مقابل این نظر ایستادن و اونها میگن طلب لازم نیست یا طلب بیهوده است. این مطلب که آیا جستن مقدمه یا یافتن، یکی از مسائل مهم عرفان اسلامیه در مکتب خراسان. سوال اینه که ما اول خدا رو میجوییم بعد خداوند رو مییابیم، یعنی جستجو میکنیم بعد پیداش میکنیم، یا نه اول خدا رو مییابیم و بعدن به جستجوی خداوند برمیخیزیم. این پرسش رو به یک شکل دیگه هم میتونیم مطرح کنیم و اون اینه که در سلوک معنوی کشش معشوق یعنی جذبه خداوند اهمیت داره یا کوشش عاشق و طلب عاشق. به نظر میرسه در نگاه نخست این پرسش اهمیتی نداره و هر کسی میدونه که یافتن نتیجه جستنه و رسیدن نتیجه کوشیدنه، ولی مروری بر میراث عارفان گذشته ما نشون میده که این مسئله یکی از بحث برانگیزترین مباحث در میان صوفیان و عارفان بوده و بزرگان خیلی درجه اولی بر این باور بودن که جستن بر یافتن مقدمه و عده‌ای از بزرگان درجه اول هم متقابلن بر این باور بودن که یافتن بر جستن مقدمه. اجازه بدید که چند تا نمونه برای شما بخونم. در کشف المحجوب داستانی اومده که به خوبی این تقابل رو مشخص میکنه. لطفاً این داستان رو بشنوید. روزی شیخ ابوبکر شبلی رحمت الله علیه اندر قلیان حال خود به نزدیک جنید رضی الله عنه آمد. دو تا عارف خیلی بزرگ، یکی شبلی و یکی هم جنید. وی را یافت اندوهگین، گفت، یعنی شبلی گفت، ایها الشیخ چه بوده است؟ جنید گفت رضی الله عنه، من طلبه وجده، هر کس طلب کند مییابد. وی گفت، یعنی شبلی گفت، لا بل من وجده طلبه. نه، حرف شما درست نیست، بلکه درست اینه هر کس بیابد طلب می کند، یعنی اول یافتن بعدن طلب کردنه. این داستان عیناً در تذکرة الاولیا هم اومده. نقل است که وقتی دیگر بر جنید شد، اندوهگین بود، گفت چه بوده است؟ جنید گفت من طلبه وجده. شبلی گفت لا بل من وجده طلبه. او گفت هر که طلب کند یابد. شبلی گفت نه، هر که یابد طلب کند. این دوتا نظر هر دو در قرآن دیده میشن. دوستان عزیزم، در بعضی از آیات قرآن هدایت الهی نتیجه کوشش و مجاهده انسانه، که از معروف این آیات اینه که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که تلاش میکنن ما اونها رو هدایت میکنیم. در مقابل این آیات، آیات دیگری هم وجود داره که میگه هدایت تماما به دست خداست و به هر کس که بخواد هدایت رو عطا میکنه. این مطلبی که تو قرآن وجود داره و دو تا نظر متفاوت اومده، به نظر میرسه یکی از علتهای اصلی اینه که در دنیای اسلام ما با دو نظر متفاوت روبرو هستیم. عده‌ای آیات مربوط به تلاش و کوشش رو گرفتن و عده‌ای آیات آنسری بودن هدایت رو گرفتن، و این باعث شده که دو تا نظر کاملا متفاوت روبروی همدیگه قرار بگیرن. اجازه بدید که من چند تا نمونه از سخنان طرفداران مقدم بودن یافت بر طلب رو خدمت شما عرض کنم. ابوالحسن خروانی، اون بزرگ یگانه، میگه در همه کارها پیش طلب بود پس یافت، الا در این حدیث. این حدیث یعنی موضوع عرفان و عشق. الا در این حدیث که پیش یافت بود پس طلب، یعنی در عرفان اول مییابیم بعد جستجو میکنیم، اما در همه مسائل دنیا اول جستجو میکنیم بعد مییابیم. حاجی عبدالله انصاری گفته هر چیز را جویند پس یابند، یعنی یابند. وی را یابند پس جویند. ما اول خدا را مییابیم بعد خدا را جستجو میکنیم. حکیم صنایع غزنوی که بنیانگذار ادبیات عرفانی فارسی هست دقیقا همین صحبت رو گفته، خیلی زیبا: همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی. یقین دان که تو او نباشی، ولیکن چو تو در میان نباشی تو اویی. سخنان بزرگان در روی موضوع زیاده و من فکر می‌کنم حافظ همه اونها رو در چهار بیت خلاصه کرده، و نظر حافظ همینه که کشش معشوق بر کوشش عاشق مقدمه. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. به رحمت سر زلف تو واسقم، ارنه کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیدن. زاهد در راه برندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. پس خواجه عبدالله انصاری، شبلی، ابوالحسن خرقانی، حافظ، صنایع غزنوی از بزرگانی هستند که کشش معشوق رو مقدم بر کوشش عاشق میدونن و یافتن رو مقدم بر جستن میدونن، یعنی میگن اول خدا رو مییابیم بعد او رو جستجو میکنیم. از طرف دیگه کسانی هم بودن که شدیداً بر تلاش و طلب تأکید کردن و تلاش و طلب رو و کوشش بشری رو و جستن بشری رو در واقع دارای اهمیت دونستن. سهل بن عبدالله تستری میگه المشاهدات مباریس المجاهدات، یعنی مشاهده های عرفانی ناشی از مجاهده های انسانی هستن. اگر میخواییم مشاهده های عالی داشته باشیم، کشف و شهود های عالی داشته باشیم، ادراکات عرفانی عالی داشته باشیم، باید تلاش کنیم و کوشش کنیم. اونطور که حجویری در کشف المحجور میگه، سهل بن عبدالله تستری خیلی بر این اصل تاکید داشته و استدلالش هم مبتنی بوده بر همون آیه 69 از سوره عنکبوت که میگه اگر کسانی که در راه ما تلاش کنن اونها رو هدایت میکنیم. به گفته حجویری همه عارفان مسلمان مشاهده رو نتیجه مجاهده میدونستن. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. همه عارفان مسلمان طرفدار این نظریه بودن. عطار نیشابوری هم بر این باوره که بعد از پیمودن هفت وادی سلوک روش به پایان میرسه و نوبت کشش میرسه. بنابراین عطار میگه ما باید هفت وادی عرفانی رو بگذرونیم، این میشه روش ما، رفتن ما، کوشش ما و جستن ما، و بعد از این که ما این هفت وادی رو طی کردیم اون وقت میفتیم توی دام جذبه خدا و خداوند ما رو به طرف خودش میبره. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. من دیگه اون ابیات رو حذف کردم که وادی های عرفانی رو میشموره برای ما. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. روی بودن یعنی امکان داشتن. روش برابر فارسی سلوکه، همونجور که راه رو هم به معنی سالکه در واقع، یا رونده به معنی سالکه. بعد از اینکه هفت وادی رو طی کردید دیگه رفتن ممکن نیست، سلوک دیگه تموم میشه. در کشش افتی روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. بر اساس این ابیات به نظر عطار مادام که سالک در این هفت وادی داره سلوک میکنه در حال روش یا سلوکه. بعد از تمام کردن این هفت وادی سلوک یا روش به پایان میرسه و نوبت کشش و جذبه خداوند میرسه. بنابراین از نظر عطار اول کوشش و روش سالکه که مقدم هست بر کشش معشوق. بنابراین عطار سهم قابل توجهی برای تلاش انسان قائل هست. پس دوستان دو تا نظریه هست، یکی نظریه شبلی و خرقانی و خواجه عبدالله و سنایی و حافظ که اینها نمایندگان برجستش هستند، و این نظریه درباره آنسری بودن عشق یا تقدم یافتن بر جستن یا تقدم کشش بر کوشش هست و از این نظریه دفاع میکنن، و نظریه‌ای که جنید و سهل توستری و عطار اونو نمایندگی میکنن و برای جستجو و تلاش بشر ارزش و اهمیت قائله. لطفا دقت کنید، همونطور که عرض کردم حجویری میگه که عموم عارفان مسلمان قبلا مشاهده رو نتیجه مجاهده میدونستن. معلومه که این سخن حجویری به عارفان قبل از خودش و حد اکثر به عارفان زمان خودش در واقع، یعنی عارفان قرن پنجم و قبل از قرن پنجم اشاره داره. جالب اینجاست که هرچی از قرن پنجم به طرف زمان خودمون میایم، با صرف نظر از نوادری مثل مولانا که برای تلاش و طلب خیلی اهمیت قائل بودن، به تدریج اون نظریه اول قوت گرفته که مجاهده در واقع فایده چندانی نداره و کوشش بدون کشش معشوق فایده‌ای نداره و طلب هم حاصل یافته، یعنی اول باید بیابیم بعد طلب کنیم. به عبارت دیگه دوستان، با یک نگاه تاریخی میشه گفت که جامعه ما به تدریج از نگاه جنید و سهل توستری و عطار دور شده و به طرف نگاه شبلی و خرقانی و خواجه عبدالله انصاری و حافظ رفته. شاید واقعا بزرگانی مثل شبلی و حافظ و خرقانی تبیین عرفانی عمیقی از این مسئله داشته باشن که یه آدمی مثل من از اون بیخبره، ولی نکته در اینجاست دوستان عزیزم که در فرهنگ ما غالبا جملات یافت بر طلب و کشش بر کوشش مقدمه و هدایت و عشق امر آنسری هستند، به این معنا تلقی شده که خداوند با میل و اراده خودش هر کس رو که بخواد به طلب و عشق میکشونه و هر کس رو که بخواد گمراه میکنه. به این ترتیب ممکنه یک کسی یک عمر کوشش و مجاهده کنه اما کوشش و مجاهده او مقبول حق نیفته، و ممکنه کسی دیگه بی دلیل بدون هیچ تلاشی پذیرفته بشه و جذبه خداوند شامل حالش بشه. جملات خیلی معروفی مثل گر میروی بی حاصلی و میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا توفیق ربانیستی، یا جمله خیلی معروف جذبتون من جذبات رحمان توازی عمل السقلین، یک جذبه خدا برابر است با تلاش جن و انس، و یا مثلا جمله تایار کرا خواهد و میلش به که باشد که بسیار جملات به نظرم نادرست و غلطی هستن و بسیار گمراه کننده و ویرانگرن، اینها همه از دل این تلقی در واقع سر در آوردن. طبق این تلقی تلاش و طلب بشر ارزش نداره و خدا میتونه دل بخواهی هر کس رو که بخواد هدایت کنه و هر کس رو که بخواد گمراه کنه. بیگمان این نظریه باعث شده در جامعه ما در کنار نظریات نادرست دیگه، افراد بدون اینکه وظایف دینی و اخلاقی و عرفانی خودشون رو انجام بدن، گمان کنن که به طرق دیگری میتونن در دل خداوند راه پیدا کنن و بی تلاش و کوشش به مقصود خودشون برسن. من به نظرم این فرضیه نادرست، این نظر نادرست در طول تاریخ به شکل‌های مختلف در بخش‌های گوناگون زندگی ما، یعنی در دینداری ما، در سیاست ما، در اقتصاد ما، در علم ما، در نظام اداری ما، در نظام خانوادگی ما، در روابط انسانی ما و در بقیه شؤون زندگی ما آسیب‌های جبران ناپذیری رو به بار آورده و گمان می‌کنم یکی از علل مهم تنبلی و مسئولیت گریزی در جامعه ما همینه که ما رشد و پیشرفت و عشق و معرفت و هدایت رو همه رو به دست خدا میدونیم و خدا رو مثل پادشاهان این دنیا به شمار میاریم که ما میتونیم با مظلوم نمایی، با گریه و زاری، با پول و پارتی در اون نفوذ کنیم و بی زحمت و بدون کوشش به مقصد خودمون برسیم. در کنار علل مختلفی که در شکل گیری این نظریه نقش داشتن، من فکر میکنم که رابطه انسان و خدا شدیداً تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه است و غالب انسانها ناخواسته مناسبات بین مردم و کانون قدرت سیاسی رو در رابطه بین انسان و خداوند بازسازی و بازنمایی میکنن. در یک جامعه‌ای که گرفتار خودکامگیه و یک شخص معمولاً نابخرد و آری از هر گونه فرزانگی در رأس نظام سیاسی قرار میگیره، مناصب و مقامات و منافع نه بر حسب شایستگی های افراد بلکه بر اساس دل و میل اون حاکم خودکامه به افراد تعلق پیدا میکنه. در اینجور نظامی که تاریخ ما از آغاز تا الان واقعا شاهدشون این نظام هایی بوده، چه بسا افراد بی سواد و رذیلتمند به مقامات بلند میرسن و چه بسا افراد آگاه و فضیلتمند با فقر و فلاکت زندگی می کنن. از اونجا که هیچ منطقی بر تصمیم گیری های یک فرمان روای خودکامه حاکم نیست و همه چیز دل بخواهیه، افراد نسبت به نتایج کوشش های خودشون بی‌اعتماد می شن و همه چیز رو در نزدیک شدن به کانون قدرت جستجو می کنن. غالبا افراد ناخواسته و ناآگاهانه الگوی نظام سیاسی خودشون رو بر رابطه میان خودشون و خدا فرافکنی میکنن و بنابراین در یک نظام استبدادی اصلا بعید نیست که خدا هم مثل یک پادشاه مستبد بیخرد دیده بشه که هیچ منطقی بر اراده او حاکم نیست. او هر کی رو که بخواد بالا میبره، هر کس رو که بخواد به زمین میزنه و هیچ کسی هم حق هیچ اعتراضی به او نداره. در برابر اینجور خدایی کوشش و طلب و تلاش هیچ اهمیتی نداره و او میتونه شخصی رو که صادقانه و خالصانه تلاش کرده محروم کنه و شخصی ظالم و تنبل و بی‌تعهد رو دل بخواهی به مقامات عالی معنوی برسونه. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. هم در عربستان که نظام فئودالی داشته، یعنی نظام ارباب و رعیت، و هم در ایران که نظام شاهنشاهی همیشه وجود داشته، بستر لازم برای در نظر گرفتن خدا به عنوان یک ارباب مقتدر یا یک پادشاه عنان گسیخته فراهم بوده. این خدا هر جور که دلش بخواد در جهان تصرف میکنه، فراسوی همه نظامهای اخلاقی و عقلانیه و مطابق میل خودش به انسانها پاداش میده یا اونا رو تنبیه میکنه و هیچ کس هم حق هیچ پرسشی از اون نداره. کاملا روشنه که نتیجه چنین تلقی از خداوند اینه که کوشش و تلاش انسان اهمیتی نداره و همه چیز به دست خداست. بنابراین او باید انسان رو برگزینه، او باید آتش طلب رو در دل انسان شعله ور کنه، او باید خودش رو به انسان نشون بده تا انسان به جستجوی او برخیزه. اما از نظر مولانا اینجوری نیست. خدایی که نیک و بد در نظر او فرقی ندارن و بی سبب و کاملا دل بخواهی سرنوشت افراد رو تعیین میکنه، نه تنها متعالی و پرستیدنی نیست بلکه یک موجود جاهل و فاسد و خودکامه و بیدادگر و بیمار و آزارگره و باید واقعا با همه وجود از او بیزاری جست. و مولانا خیلی در نهایت شجاعت میگه اگر خدا چنین موجودی باشه خاک بر سر چنین خدایی باد. پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلمجو، آن که می لرزد زبیم رد او وان که طعنه می زند در جد او، فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. به دلایل گوناگون دوستان عزیزم که من به یکی از اینها اشاره کردم، در سنت دینی و عرفانی ما همیشه جانب خدا بر جانب انسان ترجیح پیدا کرده و اقتدار و سلطه از آن خدا بوده، یعنی برای دفاع از قدرت خدا راهی جز بی قدرت کردن انسان پیدا نکردند. دامنه اقتدار خداوند تا اونجا پیش برده شده در فرهنگ ما که انسان حتی در نیکبختی خودش سهمی نداره، او نه در فرایند ایمان خودش نقش داره نه در فرایند عشق خودش سهمی داره. هدایت و ایمان و عشق به طور کامل در دست خداست و او هر طور که بخواد اینا رو بین انسان‌ها تقسیم می‌کنه. این نگاه از قدرت بلا منازع خدا دفاع می‌کنه، ولی حکمت و علم و عدالت خداوند رو نادیده می‌گیره و او رو به بدخواهی و ناآگاهی و بیدادگری موصوف می‌کنه. به نظر میرسه که این نظریه که انسان در فرایند مؤمن شدن خودش و در فرایند عاشق شدن خودش و در فرایند هدایت یافتن خودش هیچ نقشی نداره و همه امور به دست خداست، میتونه تنبلی و مسئولیت گریزی و ناامیدی و وظیفه ناشناسی رو در جامعه ما رواج بده. تاریخ عرفان ما رو بخونید، عارفانی بودن که یک عمر مجاهده کردن و تمام یک عمر لرزیدن که نکنه خداوند اونها رو قبول نکنه و کسانی رو که هیچ کاری نمی کنن اونها رو قبول کنه. من به نظرم زمانه اون فرا رسیده که ما بدون هیچ ترسی و در نهایت شجاعت و البته بدون هیچ جسارتی به خداوند متعال از سهم و نقش انسان در سلوک دینی و عرفانی دفاع کنیم و برای کوشش و تلاش انسان اعتبار قائل باشیم. اگر فقط کشش معشوق و جذبه او و عنایت او اهمیت داره و کوشش عاشق فایده ای نداره، سهم ما انسان‌ها در این وسط چیه؟ آیا باید منتظر بمونیم تا دولت عشق هر وقت که میخواد و هر طور که میخواد سایه بر سر ما بگستره و ما هیچ کاری نمیتونیم در این وسط انجام بدیم؟ آیا ما در این میانه منفعل محضیم؟ آیا فقط گیرنده و پذیرنده ایم؟ یا اینکه ما هم در فرایند مؤمن شدنمون و عاشق شدنمون میتونیم اندک نقشی داشته باشیم؟ اگر همه چیز رو بسپاریم به جذبه خدا و هدایت او و هیچ قانونمندی و نظمی در این میانه در نظر نگیریم، آیا اصلا سخن گفتن درباره فضیلت عشق و فضیلت ایمان فایده ای داره؟ ما به آدم ها بگیم مؤمن باشید، اخلاقی باشید، عاشق باشید و بعدش هم بگیم هیچی به دست شما نیست، اگر خدا خواست این اتفاقا برای شما میفته. خب اون کسی که مثل خرقانی به اوج عرفان رسیده، خدا خواسته که رسیده، و کسی مثل من که نرسیدم، خدا خواسته نرسیدم. خرقانی چه فضیلتی بر من داره و من چی از او کمتر دارم؟ هر دو محکوم اراده یک خداوند قهاریم. آیا نسبت همگان با دولت عشق یکسانه؟ آیا کسانی که سالها زحمت کشیدن، عبادت کردن، خدمت کردن و رنجها بردن با کسانی که هیچ کاری برای ساختن خودشون نکردن، هر دو در برخورداری از موهبت عشق یکسانند؟ کسانی که دائما در باب فضیلت عشق صحبت میکنند و عشق رو درمان همه بیماری ها، راز آفرینش، درس مقصود از کارگاه هستی، گشاینده همه معماهای جهان میدونن، ولی با این حال اعتقادشون اینه که ما هیچ تلاشی در فرایند عاشق شدنمون نمیتونیم داشته باشیم، به نظرم میرسه که سخن بیهودهی میگن. واقعا تبلیغات برای امری که به کلی دسترس ناپذیره هیچ معنای معقولی نداره. مولانا هم فراوان از این نظریه دفاع کرده، ولی به نظر میرسه که در جاهای زیادی هم برای کوشش بشر و تلاش انسان اعتبار و اهمیت قائله. او هم جاهای جذبه حق رو اصل میدونه، ولی بر این باوره که باید بی توجه به جذبه خدا تلاش کنیم و سهم خودمون رو ادا کنیم. من چند تا نمونه برای شما میخونم. همچو چهکن خاک میکن گر کسی، زینتن خاکی که در آبی رسی. گر به صد جذبه خدا آب معین، چاه ناکنده بجوشد از زمین. کار میکن تو به گوش آن مباش، اندک اندک خاک چه را می تراش، هر که رنجی دید گنجی شد پدید، هر که جدی کرد در جدی رسید. جد یعنی تلاش، جد یعنی نیکبختی. اگر تلاش کنید به نیکبختی می رسید. علارغم این که خیلی ها میگن که عشق آمدنیه و آموختنی نیست، مولوی به صراحت از تعلیم عشق صحبت میکنه. خیش را تعلیم کن عشق و نظر، کان بود چون نقش فی جرم الحجر. حالا که مولانا از تعلیم عشق صحبت میکنه، لازمه که ما بدونیم که از نظر او چطور میشه عشق رو آموخت. به نظر او ما از راه بندگی کردن و وظایفمون رو انجام دادن میتونیم در واقع خودمون رو به آستانه عشق برسونیم و بندگی کردن یک کار اختیاری و اکتسابیه. بنابراین به نظر او ما از طریق بندگی کردن خودمون رو برای عاشق شدن آماده میکنیم. بندگی کن تا شوی عاشق لعل، بندگی کسبی است آید در عمل. از نگاه مولانا کوشش بیهوده و بیمنطق که از آشفتگی آمیخته با طلب سرچشمه میگیره به مراتب بهتر از خفتن و بیهوده نشستنه. دست و پا بزنیم الکی و بیهوده کوشش کنیم بهتر از اینه که بشینیم و هیچ کاری نکنیم. خداوند کوشش ها و آشفتگی های طالب سالک رو دوست داره. به هر حال کار از بیکاری بهتره و طالب راستین با همه وجود از تنبلی و تناسانی پرهیز میکنه. به نظر مولانا خدا برای اینکه انسانها رو به کوشش دائمی دعوت کنه، خودش هم هر روز کار جدید انجام میده. در سوره رحمان داریم که کل یومن هو فی شأن، خدا هر روز داره یه کار جدید میکنه، یه شأن جدید داره. مولانا میگه فقط برای آموزش ماست که داره این حرف رو میزنه که خدا با نهایت بی‌نیازی مدام داره تلاش میکنه. ما با این همه نیازمون چرا نباید تلاش بکنیم؟ پس هر کس که تلاش کنه باید بدونه که حتما به نتیجه میرسه و بی نصیب نمیمونه. مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فی شأن ای پسر. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هرچه کوشد جان اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. مولانا به این جمله اعتقاد راسخ داره که جوینده یابنده است. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یابنده بود. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او می غیژ و او را می طلب. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شب. از ملاحظه ابیات بالا و ابیات خیلی زیادی که در لابلای مثنوی هست تردیدی بر جا نمیمونه که از نظر مولانا از راه کوشش تکلفی و بندگی و دانش میشه در فرایند ایمان خودمون و عاشق شدن خودمون مشارکت کنیم. بنابراین لازم نیست که ما منتظر بمونیم تا خدا خودش رو به ما نشون بده تا او رو بیابیم، بلکه ما میتونیم در فرایند عاشقیمون فعال باشیم نه منفعل. البته معنای این سخنان این نیست که همه چیز به تلاش ما بستگی داره، نه، عوامل زیادی باید دست به دست هم بدن تا یک تلاش به هدف برسه، به مقصد برسه، ولی ما باید سهم خودمون را ادا کنیم و مطمئن باشیم که به نتیجه مطلوب حتما خواهیم رسید. بزرگانی مثل بایزید و حافظ سخنانی دارن که این موضوع رو در واقع بهش اشاره میکنن. بایزید میگه هرگز این حدیث به طلب در نتوان یافت، اما جز طالبان در نیابند. یعنی جور نیست که حتما اگر طلب کنی مییابی، ولی در این شک نیست که جز طالب ها نمییابند. یعنی اگر یافتنی وجود داشته باشه نصیب طالب ها میشه، نه کسانی که طلب نکردن. این یک نظر خیلی جالبه. حافظ هم یه بیتی داره که خیلی شبیه این نظریه است که میگه گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدری دل که توانی بکوش. بیتی هم هست که در بهارستان جامی اومده، از رنج کسی به گنج وصلش نرسید، وین طرفه که بی رنج کسان گنج ندید. دوستان این بحث خیلی مهمه. من یک سخنرانی به نام کشش معشوق یا کوشش عاشق تو کانال تلگرامی گذاشتم، حدود یک ساعت و نیم فکر کنم باشه، این نظریه رو اونجا به تفصیل بررسی کردم، اگر خواستید میتونید مراجعه بکنید. یه نکته بگم و دیگه صحبتمو تموم کنم و اونم اینه که شگفت آوره که مولانا داستان دقوقی رو با تفصیل تمام مطرح کرده تا مخاطب رو متوجه این نکته کنه که از نظر اولیاء بزرگ خدا دعا کردن اعتراض به اراده الهیه، ولی پایان داستان با توصیه به دعا تموم شد و گفت که دعا به اجابت خدا بسته شده، پس دعا کنید. این نشون میده که او در این داستان با دقوقی همدلی داره، نه با ابدال، و خودش هم اهل دعاست و البته به کسانی که با دعا مخالفن احترام میذاره و اونها رو بزرگ میدونه. داستانی که بلافاصله بعد از داستان دقوقی اومده داستان مردیه که با دعا به یک رزق حلال و بیرنج دست پیدا میکنه. این داستان به طور کامل در نقطه مقابل داستان دقوقی قرار داره و دعا رو عاشقانه ستایش میکنه. این رفتار مولانا میتونه تناقض‌آمیز در نظر گرفته بشه و میتونیم اونو خطا بدونیم، ولی میتونیم این رو هم نشانه مدارای مولانا بدونیم. این که کسی مثل او عاشقانه اهل دعاست و دعا کردن رو دوست داره و دعا میکنه، ولی برای کسانی که دعا رو نقد میکنن دم احترام قائله، این به نظرم درس خوبی برای همه ماست. ما باید مدارا کردن با مخالفان خودمون رو یاد بگیریم، در عین اینکه مطابق باور خودمون زندگی میکنیم به دیگران هم حق بدیم که مخالف ما باشن. این نکته در دیباچه دفتر ششم مثنوی خیلی خوب مطرح شده. و نکته بعدی این، هر کسی باید سطح خودش رو در نظر بگیره و مطابق سطح خودش زندگی کنه. کسی که با شهود عرفانی خودش به این باور رسیده که دعا بلفضولی در کار خداست، باید طبق همین باور زندگی کنه. کسی هم که دعا رو وظیفه دینی یا عرفانی خودش میدونه، باید مطابق باور خودش زندگی کنه. ما تا سطح خودمون رو کامل نزیسته باشیم نمیتونیم به سطح بالاتر برسیم و نباید ادای سطح بالاتر رو در بیاریم. من سر یک ساعت صحبت خودم رو تمام میکنم، دیگه از الان تا پایان جلسه به مدت 45 دقیقه در خدمت شما هستم برای صحبت کردن و نقد و نظر.